شب چهارم محرم، انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده، مثل شبهای گذشته مشمول لطف، رحمت و دعای اهل بیت به ویژه سربان سالار و شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام قرار بگیریم به برکت صلوات و محمد آل محمد. عرض کردیم نسل آگاه و مطالبه‌گر تربیت کنیم و تحویل جامعه بدیم، هم آگاه بشیم هم آگاه کنیم. در ادامه عرض کردیم نسبت به چی آگاه بشیم و آگاه کنیم. عرض کردیم نسبت به داشته ها، سرمایه ها، ظرفیت ها و دارایی های خودت آگاه شد. چهار تا از سرمایه ها و دارایی ها رو عرض کردم. علت این که این همه تأکید دارم نسبت به داشته ها و دارایی ها آگاه شد، اول برو سراغ داشته ها، به خاطر اینکه حالت خوب بشه. اگه از اول مثل چیزی که الان تقریبا رایجه، من خلافش کاملی، چیزی که الان تو خانواده ها، تو جامعه، بین جوان ها، تو کشور رایج هست اینه که اول بریم سراغ چیزایی که نیست، سراغ نداشته ها، سراغ کمبود ها، نقص ها. خب وقتی دار رفتی حالت خراب میشه، ذهنت به هم میریزه، اعصابت خرد میشه، بعد میذاری زیر هم میشه دیگه، اصلا وقتی نداری، حوصله ای نداری که بری سراغ دارایی های خودت، دارایی هایی که خیلی ها ندارن و شما داری، خیلی ها ربطشو میخورن و شما داری. من اصلا یه پیشنهاد میدم، من چند جایی پیشنهاد دادم جواب داده، خودم این کارو چندین بار انجام دادم. تو این 12 شب خواهش میکنم تو وقتای خلوتتون یه قلم کاغذ بردارید، یه گوشی کنو بردارید، خانم ها، آقایون، جوان ها، داشته های خودت، سرمایه های درونی خودت، دارایی های خودت رو لیست کن. 5 تا 10 تا 20 تا 25 تا، اصلا نرو سراغ نداشته ها. اینو ندارم، ای کاش اینو داشتم، اینا رو فعلا ولش کن. اونایی که داری، فردی، ویژگی های مثبت رو، توانمندی هات رو، برو سراغ ویژگی های مثبت خانومه، تو لیست کاغذ بنویس خانوم من تو خونه ویژگی های مثبت رو داره، دارایی های همسرت، خانم دارایی های شوهرت، ویژگی های مثبتش. آقا تو این شهر چقدر کار داره انجام میشه، چه کارهایی انجام شده، اینا رو لیست کن. تو کشور چقدر داره کار انجام میشه، اگه این کار رو کردی کم کم حال خوبی به دست میده، بعد میگی بابا چقدر کار خوب، چقدر دارایی. حالا در کنارش که چند تا هم نداشته هست، به اونا میرسیم، اونا نگیم نمیگیم، اونا رو میگیم، راهکارش هم میگیم. چهارمین داشته به سرمایه ما اهل بیت بودن. خوش به حال شما که به احترام اهل بیت پیرمشکی بشید، خوش به حال شما اهل بیت، شما که با اسم اهل بیت اشک از چشمات سرازیر میشید، خوش به حال شما. من دو سه هفته پیش رفتم قوم، رفتم پیش این مسئول خدام، گفتم اینجا چند تا خادم داره، دوست داشتم بدونم حضرت معصومه چند تا خادم داره. گفت آقا چند تا خادم داره رو ولش کن، هزاران نفر ثبت نام کردن، زن و مرد منتظرن که یه جایی واسهشون خادم شه. خب میدونید که کسی میخواد خادم بشه مثلا حضرت معصومه یا حالا امام رضا یا امام حسین، بالاخره شیفتش هفته یه بار، دو هفته یه بار دیگه. تو میخوای حالا بعضیش از شهرستان هم میره، تو میخواد از زندگی و کار و زن و بچه و هم بزن بری خادم بشی که چی؟ این سرمایه است. بعد پرسیدم گفتن اینا بیشتری ها کیان؟ گفت جوان ها. بیشتر این افرادی که برای خادم میسازن جوان ها. این سرمایه ماست، ما آگاه بشیم و بگیم. پنجمین سرمایه و دارایی ما عزیزان شخصیست، شخصیت عظیمیست که همه جهان در انتظارشه و اسمش رو میگذاریم منجی موعود. خوب دقت کنید خواهش کنم عزیزان، دوست ندارم وقت شما هدر بره توی 30-35 دقیقه که خدمت شما هستم، میخوام خیلی شسته رفته دست بندی شده آخر دهه یه چیزی دستمون بیاد بریم باش زندگی کنید، باش حال کنید. پنجمین سرمایه و دارایی و داشته ما چیه؟ چیزیه که ما داریم دیگران ندارند و اون وجود نازنین مهدی آل محمد است. آمین. نگید که اینا رو بگی جوان ها بهت میخندن، من سرکارم با جوان هاست. جوان وقتی بدونه که چه ظرفیتی و چه سرمایه‌ای براش هست به اضافه سرمایه های مادی که هست خواهی میکنه، احساس خوشحالی میکنه، افتخار میکنه. آقا این منجی موعود که میگیم خواهد بیاد همه مشکلات حل کنه. دولت ها میاد یکی بس از دیگری میگن بیان، یکیش دولت جبه انقلاب، یکیش دولت اصلاحات، یکی بس از دیگری میان و میرن تموم میشه، ولی همه مشکلات حل نخواهد شد. این منجی میخواد همه مشکلات حل کنه. تو دعای ندبه میخونیم اینن مدخر رو به تجدید الفراز رسانه. مدخر یعنی ذخیره شده، خدا امام زمان رو ذخیره کرده برای که مشکلات مرد داشته باش. آقا این منجی رو همه ادیان و مذاهب بهش اعتقاد دارن. یه کتابی هست ادیان زنده و خاموشان، تو کل کره زمین دنیا 20 تا دین بوده از اول پیدایش دین تا حالا، هر 8 تاش خاموش شدن، یه طرفدار نداره، یه 12 تا دیگهش مونده. مشهورترین و معروفترین دین ادیان تو دنیا چیه؟ دین مسیحیت، یهود، زرتشت، اسلام، هندوی، بوداست. تمام اینا معروفترین و پرطرفدارترین. عزیزان تو همه ادیان و مذاهب اعتقاد به منجی دارند، اما منجی اونا کجا، منجی ما کجا؟ بازم به شما بگم، چرا اینقدر نگاه بعضی از ما به بیرونه؟ چرا اینقدر نگاه بعضی از ما به دینهای دیگه است؟ بابا خبری نیست تو دینهای دیگه به خدا. مطالعه شده، مطالعه کردیم، تحقیق شده، تو دین مسیحیت خبری نیست. اگرچه قرآن که دین کامل است، دین مسیحی و یهودی که تحریف نشده رو تأیید میکنه. هر چی خبر هست تو دین اسلام و مذهب شیعه است، اونا خودشون دارن میگن. همه ادیان اعتقاد منجی دارن. دین یهود شخصی به نام ماتیح رو منجی خودش میدونه که میاد مشکلاتشون حل میکنه. دین مسیح اعتقاد داره عیسی مسیح زنده میشود و خواهد آمد و مشکلات رو حل خواهد کرد. دین زرتشت اعتقاد داره سوشیانس یه فردیه که میاد به عنوان منجی مشکلاتشون حل میکنه. دین بودا اعتقاد داره شخصی به نام کالیکا یا کالیکا میاد و مشکلاتشون حل میکنه. دین هندو اعتقاد داره که متریا اسم منجی شده، میاد حل میکنه. پس همه خود دارن میگن منجی هست، ما هم که دارن میگیم منجی هست، اما منجی اونا کجا، منجی ما کجا؟ فرقش چیه؟ ازش میپرسیم آقا منجی تا کم توضیح بده، این منجی که میخواد مشکلات رو به حل کنه فرزند کیه، نسلش چیه، ویژگیاش چیه، کم توضیح بده. نمیتونه، نداره که توضیح بده، دستش خالیه. عزیزان دست ما پر از هر جهت سرمایه های ما اینان. به ما میگن امام زمان تو معرفی کن، میگیم آقا 1200 سال عمر کرده و با دلیل علمی، عقلی و عرفی قابل اثبات هست که عمر طولانی داره. کتاب شیشم جلدی آیت الله صافی رحمت الله علیه در مورد امام زمان نوشته به نام منتخب الاسر. این همه ویژه امام زمان قبلش چیکار میکنه، وقتی حکومت میکنه چیکار میکنه، بعدش چی میشه، همه رو توضیح میدیم. دستون بازه. برادران اهل سنت اعتقاد دارن که منجی از نوادگان پیامبره و هنوز به دنیا نیامده، به دنیا خواهد آمد و عنوان منجی بشه به درد خواهد کرد. آقا یکم مقایسه کنیم، ما به هیچ دین و مذهبی به احترامی نمی کنیم، ما اهل گفتگوییم، ما استدلال میاریم، با دلیل و منطق ثابت میکنیم که دین اسلام ناب محمدی بر حق است. و مذهب اصلاح شدیه 12 امامی بر حق است. و ثابت میکنیم که منجی ما سرآمد همه منجی های دنیا است. ببینید منجی ماه ولی برای همه است. ما نه حسودیم، ما دست و دلبازیم، ما به فکر همه ایم، به فکر همه بشریت. ما که میگه من چیه؟ منجی ما میخواد بیاد به فکر همه باشه. منجی کشور ایران که نیست، که منجی عالم بشریت، کل دنیا، کل مستضعفین، کل محرومین، بچه های مظلوم و معصومی که زیر خمپاره ها و راکت ها و موشک های سهیونیست به دستور آمریکا دارن تیکه تیکه میشن تو غزه و فلسطین و لبنان. منجی ایناست. عزیزان این سرمایه نیست. چرا ما غافلیم از این سرمایه؟ دیگران دارن قبطه میخورن که خوش به حال شما. جمله پروفسور هانری کوربت رو چون خودم بارها خوندم و کیف کردم بازم به شما میگم، خوش به حال شما مسلمانان اسلام ناب و شیعیان دوازده امامی که در ابتدای تاریخ زندگیتون حسین دارید و به عشق حسین زندگی میکنید و در انتهای تاریخ زندگیتون مهدی دارید. حسین شما را هل میدهد به سمت سعادت و خوشبختی و مهدی در آینده شما را میکشد و میبرد به سمت خوشبختی. این سرمایه است، این داشته است. این چقدر دوست ببینید باید هم آگاه بشیم هم قدر بدونیم هم استفاده کنیم. خب این سرمایه و دانایی سه تا چیز از ما میخواد. اینو بگم هر زمان امام زمان که امام رضا میفرماید الوالد و شفیق، پدری مهربانه. امام صادق میفرماید یتردد و بینهم، تو کچه بس کچه های شما قدم میزنه بین شماست. و یمشی فی اسواقه، و در بازار شماست مشی میکنه راه میره، نظارگر خرید و فروش شماست تو مغازه و کاسبا. نگاه میکنی که شما چجوری خرید و فروش میکنی. این امام زمان ماست. سه تا راه داره که امام زمان از ما راضی بشه، سه تا خواسته داره عزیزان. در این خواسته امام زمان اینه، یه نامه نوشته امام زمان در توقیع شریف به شیخ مفید. شیخ مفید از بزرگانشی است. امام زمان یه نامه می نویسه، نامه طولانیه من یه بخشش رو عرض کنم که موضوع بحثم است. می فرماید ولو ان اشیاءنا لرفتقهم الله لطاعته. اگر شیعیان ما، امام زمان داره به شیخ مفید میگه که او به ما بگه، اگر شیعیان ما که خداوند توفیق عبادت و اطاعتشون بده اول دعا میکنه، اگر شیعیان ما که خدا توفیق اطاعتشون بده، اگر شیعیان ما این من القلوب وفاء بالعهد علیهم، یعنی چی؟ یعنی که اگر شیعیان ما با هم همدل میشدند، مهربون میشدند، به فکر هم میبودند، هوای همو داشت، این خواسته اولی خواسته امام زمان. میخواد امام زمان راضی باشه. بعضی من دیدم خودمونم قبلا کارا رو کردیم، الان هم خیلی هستم، 40 مرتبه 40 تا شهر چهارشنبه با میشه جمع کردم، خوبه اما کافی نیست. میخواد امام زمان ازت راضی باشه، به خدا این کافی نیست. قسم جلاله رو منبر تو سقاخانه دارم میگم شهر چهار. میخواد امام زمان راضی بشه میگه با هم مهربان‌تر باشه، اجتماع دلها، دلاتون با هم یکی بشه. جوان همسایه مشکل داره، قصه میخوره، قصه اون قصه شما باشه. اون دختره جهیزی نمیتونه تهیه کنه، قصه بابای اون دختره قصه شما باشه. اون مستاجره میخواد خونه پیدا کنه، نمیتونه، نداره، قصه میخوره، قصه اون قصه شما باشه. امام زمان اینا رو میخواد. امام زمان نیاز به دانه بخوندن من یک ساعت بشینم بخونم، نه که نخونیم، خوبه اما کافی نیست. اجتماع دلها، یه کاری کنیم که چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. چرا بنی آدم اعضای یک پیکرند؟ چرا اینجوری شدیم؟ تو همین شهرستان قلوبایگان با اطلاع عرض کنم کسایی رو سراغ داریم، دو سه تا خونه خالی داره و مستأجر داره، در به در دنبال خونه میگرده پیدا نمیکنه. وقتی هم پیدا میکنه آقا قیمت اینه، میگیم چرا قیمت بالا میگی؟ قیمت بازاره، املاک گفته قیمت باز، نرخ روزه، پس انصاف گذارد. پس تو اگه دوستدار امام زمان نیستی، مگه تو از شما نخواسته که هم دل باش، درک کنی بند خدا رو. یه نمونه شو بگم، هفته پیش یه بند خدا دنبال خونه میگشت، خونه رو پیدا کرد، گفت آقا اینقدر پول پیش اینقدر اجاره، هرچی بهش اصرار کرد یکم کمتر سبکتر من باید قرض کنم، نمیتونم. گفت نه آقا این قیمت روزه. حالا همین آقا دو تا خونه هم داره، من میشناسمش. چه کار داری میکنی؟ برای کجا میخوایی؟ آقا اون متر مترش ما داریم حساب میکنیم، مو رو از ماست بکشیم، مو رو از ماست میکشم برای اون. من به این آقا گفتم، گفتم اینقدر که دقیق داری حساب میکنی، یک کلون از دو میلیون کمتر نمیام پایین، یک کلون از 500 میلیون هم پول نمیشه نمیام پایین، مو رو خدا مو رو از ماست میکشه برای روز حساب و کتاب. شوخی نیسته. امام زمان این رو میخواد از امام حسین، هم همین رو میخواست از مرد. امام حسین درست خودش رو و زن و بچهش رو فدا کرد. فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. اینجا جاش نیست، الله توضیح میدادم جبه اصلاحات و اصلاح طلبی یعنی چی. کلام امام حسین انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. من آمرا به معروف و نهی عن المنکر. امام حسین قیام کرد که وضع مردم خوب بشه، اصلاح بشه، درست بشه. امام زمان رو همه نمیخواد. چرا من خواسته امام زمان رو سختش کردیم؟ عزیزان من بارها و بارها با افتخار پای درد دل جوانان نشستم و این جوان حرف زده و آروم شده و سبک شده و امیدوار شده به زندگی. یعنی همدلی. 3 سال پیش داشتم رفتم هیئت، البته قول داده بودم دیگه 4 تا منبر قبول نکنم، ولی 4 تا منبر، منبر 4 ساعت 10:30 شب رسیدم. خودشون گفتن این ساعت می‌خوای باشه. رسیدم دم در هیئت یه روستا، یه جوون دم ورودی هیئت ما رو که دید یه حرف خیلی بدی زد. خب من ناراحت بشم بریزم به هم دعواش کنم نه برای چی؟ من میدونم چی شد. آقا رفتم سمتش، هم که می‌رفتم سمتش قرار کردم بخونم. میگه بخوام بزنم. خدا شده 3 سال پیش گفتم عزیزم بزنم، میگه من برای چی بزنم؟ خواهم باید حرف بزنم. تازه 2-3 دقیقه دیگه اونطور که برسم باید میرفتم منبر، دیرم شده بود، تو مثلا به خیال شده. گفتم نه این حیفه. خدا شده همینجور که داشت میرفت و بعد برام گفت، گفتم من تو رو خیلی دوست داشتم ولی نه ایمده با بام دست بدی. رفتم سمت ورودی هیئت صدام زد، گفت یه لحظه. گفتم تو خودش قرار میکردی. اومد دستشو گرفتم، فشار دادم، بغلش کردم، روزی کردم، گفتم من خیلی تو رو دوست دارم. اصلا نمیدونم تو کی هستی، بچه کی هستی، اصلا نمیدونم برای چی پاش داری، راجع میدونم. این بچه شما که گیر نکردم. ما یه همچین جوانایی داریم که من بعدا عرض خواهم کرد یکی از بهترین سرمایه ها و دارایی ها و داشته های ما قلب پاک جوانایی ماست که دشمن تسخیرش کرده و ما از دستشون دادیم. جوانی که فرش داره داشت میرم اومد شروع کرد گفت آجا من تاله هیئت نرفتم، با این برخورده میخوام شب بیام هیئت. گفتم به خاطر من نه، یا به خاطر امام حسین بیام. از اینا زیاد داریم. همدلی داریم. چرا وقتی یکی چیز میگه سریع از کوره در میاریم؟ آقا دلش پره، بذار بگی خالی شه. به خدا بذار بگی خالی شه، آروم میشه. همدلی یعنی اجتماعیت، یعنی یعنی خواسته هم دیگر رو بخوریم. این اولین خواسته امام زمان بخواهی بزار راضی باشه. این نسبت به همدیگه دلمون بسوزه، دلمون بتپه. جوون، نوجوون، همسایه، شهروند. خواسته دوم امام زمان مقاومت در مقابل دشمنان اسلام و نظام و منجی اسرائیل باشه. شنیدیم دولت منتخب جدید نامه به سید حسن نصرالله نوشت که جبهه مقاومت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. دعوت کرد. ما آدم منصفی هستیم، هر کس کار خوب کنه تشکر میکنیم، هر کی بخواد جاده خاکی بره چوب را چرخش بذاریم. محترمانه کار خوبی کرد امام زمان. میخواد آقا اگر قرار ظهور به تأخیر نیفته، یکیش اینه که ما با هم مهربون باشیم، خود امام زمان گفته. دو این که در مقابل دشمن محکم و قوی استقامت، جبهه مقاومت. برای نابودی اسرائیل نیرو هم خواستن، میریم با افتخار سینه سپر میکنیم، دست سلاح هم دست میگیریم. و سومین خواسته امام زمان اینه که یه وقته امام زمان ما رو میخواد، ما نیستیم. این نکته رو خوب توجه بفرمایید عزیزان، هم تو خونه کاربرد داره، هم تو جامعه، هم تو کشور. یه وقتای زن به شوهر نیاز داره، شوهر در دسترس نیست. یه وقتای شوهر به زن نیاز داره، در دسترس نیست. یه وقتای زن از شوهر یک کلمه جمله محبت‌آمیز میخواد، اون نمیگه. یه وقتای شوهر از زن انتظار داره یه خدا قوت صمیمی بگه، نمیگه. لحظه ها رو دریابیم از دست میره. الان میخوام مثال بزنم از کربلا. یه وقت باید بچه شما نیاز داره باش حرف بزنیم. از جوانای عزیز دوست داشتنی که من همه جا گفتم هر کجا بین جوانام حالم خوبه. خاطرات زیادی دارم که یکیشون از بچه کرج بود، تدریس داشتی، دیدم حالش خیلی خرابه، تو کلاس حالش خوب نیست. مفصل داستان، ترم تموم شد، وسط ترم ازش احوال پرسیدم، گفت چیزی نیست، وقت نکردم من، ولی باز زودتر بهش میگفتم. ترم تموم شد، بعد امتحان رفتم سراغ، گفتم چه بود؟ گفت باید باید حرف بزنم. گفتم باشه. یه وقتی گذشت، اومد گفت من بچه گرجم، سه ماه که خونه نرفته، جوون دانشجو سه ماه خونه نرفته، دلیل شروع که حرف زدم، دیدم همچه که حرف زدن اشکاش داره میزه، جوون مثلا 19-20 ساله، گفت من تو خونه محبت نمیبینم، من تو خونه احترام نمیبینم. یه جوان از پدرش از مادرش محبت میخواد، نمیگیره. یه خانم خسته کارهای روزمره خانه است، یه جمله محبت از شوهر میخواد، نمیگیره. یه آقا صبح تا شب میدوه کار میکنه، پول در میاره، امرار معاش، منتظر یه خسته نباشید صمیمی همسر، نمیشنوه، حال خراب میشه. بعد این جوان بعد منو بغل کرد، خدا شاهده نیم ساعت گریه میکرد، بندم کرد منو، چون من بهش محبت کردم. آقا محبت من برای این جوان دانشجو به درد میخوره یا محبت پدر مادرش؟ پدر مادرش. لحظه ها رو دریابیم، از خونه بریم بیرون، تو جامعه، تو شهر. عرض کردم آقا این جوانی که داره رد میشه کلی مشکلات داره، این جوانی که مسجد نمیاد کلی حرف برای گفتن داره. خواهش میکنم، ما توی دو هفته البته اشتباه بودا، از یه جهت ما باید در طول سال گوش شنوا داشته باشه برای مردم، به خصوص جوانان، نه تو ایام انتخابات فقط. همین که انتخابات بشه بدوید تو روستا و شهر و دیار و محله که آقا بیاید رأی بدید، که خیلی خنده داره که تو شهر تو محله گوش شنوا باشه برای هم دیگه. امامزاد اینو میخواد، بشنو درد دل کنه، بده خالی بشه به خودم امامزاد میخواد. بریم کربلا. پس ببینید، ما نمیگیم هوای زن و رسول، ما داریم تازه که هوای زن و رسول داشته باشه، هوای زن رو بچت، فامیل محلت، شهروند رو. اما یه وقتای امام زمان از شما کمک میخواد، بعد میمونی به سر دوراهی زن و بچه و مال و اموال و خونه و زندگی و مدرک و شغل و امام زمان، و از اینجا میبازن خودشون. هنر اینه که بتونی همه رو داشته باشی، نتونستی زن و بچه و مال امداد فدای امام زمانی کن. تو کربلا دو تا اتفاق افتاد، عکس دارم. اولین اتفاق، شخصی بود به نام ترماه ابن عدی یا عدی، از یاران و صحابه رسول الله امیرالمومنین، دوستدار اهل بیت بود، آدم خوبی بود، آقا آدم خوبی بود، امام زمان دوست بود، امام زمانش امام حسین بود. داشت از یه جایی برمیگشت، تاجر بود، تجارت کرده بود، داشت بر سمت شهر کوفه، امام حسین به سمت کوفه بود، توی منزلگاه رسیدن به هم. امام حسین گفت تر ماه به یاری ما به شتاب، به یاری شما نیاز داریم. ببین کجا نیاز داره بهت؟ اونجا. گفت امام حسین اجازه بده من این بار و تجارت هم ببرم کوفه، بار رو خالی کنم، بار که خالی شد یه سری هم به زن و بچه‌م بزنم و برگردم کمک شما. تاریخ رو بخونیم، تا اومد بره کوفه بارو خالی کنه، خودش رو آماده کنه برای خدمت به امام حسین که امام زمانشه، یه سری هم به زن و بچه‌ش بزنه و بیاد، رأس حسین بر نیزه ها بود، تموم شد کرده. دیر جنبید. یه شخصی همون تو بعض یکی دو تا از منزلگاه های مانده به کربلا نام زهیر ابن قین بجلی شنیدید، این برعکسش. اول امام حسین خواستش بیا به کمک ما، نیومد. همسر زهیر ابن قین پی وسوسه کرد، گفت امام زمان تو دریاب، کمک میخواد ازت. اینجا اونجا ترماه از زن و بچه و مال اموال نگذشت، امام زمان خدمت به امام زمانش از دست داد. اینجا زهیر همسرش رو طلاق داد، گفت آزادی، برو دوباره کار زندگی. تمام مال و انبار، خیلی آدم پولداری بود، تاجر بود، همه چیش رو گفت برو هر کاری بخوای بکن، من میخوام کنار امام زمانم باشم، و موند. و شخص سوم رو عرض کنم، عرضم تمام. یه گفتگوی بین عمر سعد با امام حسین علیه السلام عصر روز تاشورا که داره منتهی میشه به شب عاشورا، امام حسین فرمود به قمر بنی هاشم عمر سعد رو بهش بگو که میخوام با هم گفتگو کنیم. سه نفر از این طرف، سه نفر از اون طرف، امام حسین، قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر از جبهه امام حسین، و از اون طرف عمر سعد فرزندش و غلامش اومدن رو در رو تو بیابون وسط دو لشکر ایستادن، شروع کردن حرف زدن. گفته بود طولانیه، من یه تیکایش انتخاب کردم برای شما بخونم. امام سعد رو کرد به عمر سعد، ببینید میخواد آگاهش کنه که من امام زمانتان، حواست کجاست، منو دریاب. گفت باید یکی هم نسد، وای برتایی عمر سعد پسر سعد، میدونی با کی داری میجنگی؟ میدونی که کیو محاصره کردی؟ تو نمیدونی که من کیم؟ من فرزند فاطمه‌ام، من نبی رسول الله هم. شروع کرد خودشو معرفی کردم که اون شخص آگاه کنه که با کی طرفی؟ امام، امام هدایته، دلش برای دشمن هم میسوزه. آقا ما دست، ما دستمون بازه به خدا، اهل بیت دست ما رو باز گذاشتن. عرض کردم امام زمان ما منجی کل عالمه، یعنی به درد همه میخوره. امام حسین دشمنش هم میخواد هدایت کنه. سه تا بهانه آورد عمر سعد رو این گفته بود. اولین بهانه عمر سعد، اگر از این گروه جدا بشن خانه ام را ویران میکنن، یعنی خونه ما ازت میگیرن، دلش میشه خونشه. امام زمانش میگه به یاری ما بشه تا دلش میشه خونشه. یه وقت هست دوام میگنم اگه بیایی برای امام زمانت خونت هم از دست میدی، زن و بچه هم از دست میدی، ما رو اولاد هم از دست میدی. خب اینجا یک کمی آدم حق داره دو دل بشه. اما عمر سعد امام حسین داره این بشه جایگزین رای میده، میگه میترسم خانه ام را ویران کنن. امام حسین میفرماید انا ابنی ها لک، نترس، من میسازم برات، من خونه بنا میکنم برات. آقا شما یکی بدی اهل بیت 10 تا میدم، اگه خونت رو ویران کردم من بهترش برات میسازم، واسه چی میخوری؟ ولی بیا با ما باش. بهانه دوم، اگر با این از این گروه جدا بشم بیمناکم که اموالم و املاکم را مصادره کنند. آقای صاحبخونه، آقای مال و اموال داری که خدا برکت بده مال و اموالت، هکتارها زمین داری و چند تا خونه داری و پولدارم هستی و متا دلت سفت نرم نیست، دست داری طوریه، گشاده دست نیستی. نگاه کن به امام حسین چی میگه؟ به عمر سعد میگه مال و اموال و املاکت با من، تو بیا بیاری ما، این سرمایه ماست. امام حسین میگه آقا نگران مال اموالت نباش، تازه حالا به روزش کنیم. آقا شما اون خونت رو اگه بردن، اون زمینت و کنار مثلا فلان محله ازت گرفتن، من یه جا بهتر با قیمت بالاتر بدم. مثلا اینا اصلا کنار اتوبان قرار میگیره، خونش رو میخرن یه چیز بهتر و بیشتر بهش بدن. اهل بیت اینجوری معامله میکنن. گویا نگران نباش، مال اموال با من میدم بهت. فرمود انا اخلف علیک خیلا منها من مالی بالحجاز. آقا تو مثلا املاک باغ تو کوفه است قیمتش این نده، من مال و اموال و املاک تو حجاز، شهر حجاز که خیلی بهتر از کوفه است. مثل اینکه شما قیمت خونه تو گلپایگان چقدر، تو یکی از روستاها چقدر، بهتر تو شهر بیشتر بگیم. میگه نگران نباش، من تو شهر حجاز بهترش و با قیمت بالاترش و وسیع‌ترش رو برات میسازم. بازم نهیمت جمله آخر عمر سعد، من از جان خانواده هم بیمناکم. میگه اینجا روزه است دیگه، نکار خواستی خاموش کن. من امام حسین نگفت، من هرچی گشتم این متن رو پیدا نکردم که امام حسین وقتی عمر سعد میگه که من از خانوادم نگرانم، این نگرانی عمر سعد برای خانوادش، جمله از امام حسین پیدا نکردم تو متن رو پیدا کنم بگم خدمت شما. اما امام حسین میتونست اینو بگه، شاید زبان حاله، ولی من میگم ذوقیه دیگه. شاید امام حسین فرموده باشه که عمر سعد تو دل نگرانی زنونت چه، مگه من زنونت چه ندارم؟ مگه اینا زن و بچه من نیستن تو دل بیابون؟ من زن و بچه ندارم، من دلم نگران زن و بچه هم نیست. طفل شش ماهی تو این کاروانه، دختر 3 ساله تو این کاروانه، نوجوان 13 ساله تو این کاروانه، تو دلت پیش خانوادت و نگران خانوادت. اما من حسین دست زن و بچه ها گرفتم اومدم تو دل بیابون که مردم نخ ببرن و سود ببرن. امشب شب 4 یه نمونه داریم از کسی که بچه هاشو فدای امام زمانش میکنه و اون حضرت زینب سلام الله علیه. وقتی دید ابی عبدالله تنها است، وقتی در با خاموش میشه تو این مکان رو مقدس دلات رو در کربلا ایشالله یه همچه شما روزی کربلا باشه و بولی سرمه دین بکنی دیدم یه هم دلات ناس دلش برایش برگت و مزدونیت حسین سوز خواهر دیگه اونم خواهری که از اول صفحه از تالا با حسین بوده تمام لحظه ها رو داره میبینه تمام صحنه ها رو داره میبینه السلام علی قلب زینب السلوم اومد دوتا بچه باش بچه هاشو لباس رز کشون آماده شد کرد بی بی زینب میدونه که حسین قبول نمی کنه من بگو بذار امتحان کنم لباس رز داره بچه ها کرد بچه ها رو آماده کرد فرستاد سمت خیمه جا حسین از دور از کنار خیمه نگاه میکرد نمیدم نبی عبدالله چه بر طور میدم از دور دیدی بچه ها خودش را دست و بایی دایی جانش من دوخته دارم التماس میکنم حسین جان دایی جان اجازه بده جان جان بدا فدا کنی اما حسین اجازه نمیده میگه شما امانتی باید امانت دار باشم هر کاری کردم نبی عبدالله رو راضی کنم اجازه ندار برگشتن داشتن گریه کنان میومدن سمت خیمه مادر وارد خیمه شدن به تعبیر من اعصاب شد خورد بود ناراحت گلانی من دست دایی که چرا اجازه نمیده گفتن مادر جان دستمون به دامن برو دایی رو راضیش کن جونمون رو فداش کنیم مگه ما چی کمتر از عبدالله ابن الحسن داریم اون جانش رو فدا کرد قاسم جونش رو فدا کرد ما هم باید جونمون رو فدا کنیم اصرار اصرار دیدید وقتی بچه میاد دامن مادر رو میگیره میگه مادر تو رو خدا تو رو خدا اینقدر التماس مادر رو کردن بلاخره بی بی زینب و باره خیمه یعنی عبدالله شد اما یه چیز تو زینب میدونه که اگر بی عبدالله قبول نکنه اون مطلب رو بگه دلش راضی میشه با من باش بریم جلو اومد باره به خیمه گاه بی عبدالله شد سلام کرد و زبر کرد برادر جان حسین جان عرضه دارم فرمود خواهرم بفرما گفت زینب حسین جان اجازه میدی بچه ها فدات کنن ابی عبدالله دوباره شروع کرد نمی بردن این بچه ها امانتن نه اجازه نمیدم اینقدر حرف زد حرف زد شاید ساعت طول کشید اما زینب وقتی که دید فایده ای نداره گفت حسین جان جان مادرم اجازه بده بچه ها رو فدات کنن مادر رو بود ابی عبدالله منقلب شد ابی عبدالله خیلی مادر شد گفت زینب جان خواهرم چرا اسم مادر رو بردی همین که اسم مادر رو میاری دلم میره تو کجای مدیمه اسم مادر رو میاری دلم میاد تو صحنه ای که اون آمد سیلی به صورت مادر زد چرا اسم مادر رو بردی خواهر جان تو که میدونی من به مادر حساسم وقتی اسم مادر رو میاری دلم میره رو بمشبیشه این تابوت مادر رو فنایی تو تاریکی هم نرم تشریف گردن این نداره از مدینه هم روزه به خوبشگاه نداره از کربلا زیر مدینه جاد فرموده باشه زینب جان یادت شب تشریف جنازه مادر تو مدینه نیمه‌های شب داشتیم حرکت می‌کردیم سمت قبرستان بریم گفت بله یادم یاد گفت یادت بابا سفارش کرد مبادا بلند بلند گریه کنیم دشمن شاد میشه عرضه داشت بله داداش یادم شد زینب جان یادت وقتی که داشتیم مشایعت می‌کردیم دیدیم امام حسن یه جایی کز کرده
برادر جان ببین الله